سلام، ساعت 8 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. اکنون خبرها. در ادامه کمک های جهانی با زلزله زدگان در ولایت هرات، سفارت ژاپن در افغانستان می گوید که یک محموله کمک این کشور امروز به میدان هوایی بین المللی کابل رسید. این سفارت در شبکه اکس که قبلا به توییتر معروف بود نوشت که این کمک شامل خیمه، کمپل، دوشک و برخی چیزهای دیگر به زودی به آسیب دیدگان توزیع خواهد شد. در ادامه گفته شده که ژاپن به حمایتش از مردم افغانستان دوام می دهد. بر اساس ارقام جدید اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد، حدود 1400 تن بر اثر زلزله هفته گذشته در ولایت هرات جان دادند و بیش از 1850 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این اداره بیش از 19000 تن از این رویداد متاثر شدند. سرپرست وزیر داخلی پاکستان میگوید که در زمینه اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از این کشور هیچ سازش پذیرفتنی نیست. سرفراز بوکتین سخن را در نشست خبری به روز جمعه در اسلام آباد گفت. وزارت داخلی پاکستان حدود دو هفته پیش اعلام کرد که تمام شهروندان خارجی بدون اسناد قانونی اقامت به شمول افغانها این کشور را تا اول ماه نوامبر ترک کنند، در غیر آن اخراج خواهند شد. برخی از گروه های حقوق بشری و حکومت طالبان از اسلام آباد خواستند که مهاجران افغان را به زور اخراج نکند. پلیس پاکستان میگوید که افراد مسلح در بلوچستان شب گذشته 6 کارگر را کشتند. هدایت الله دشتی، یک افسر پلیس، گفت در این حمله در شهر تربت 2 کارگر دیگر زخمی شده و به شفاخانه منتقل شدند. مسئولیت رویداد را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته. هزاران فلسطینی شمال غزه را امروز ترک کردند. اسرائیل به حدود 1 میلیون نفر در شمال غزه هشدار داده تا به جنوب غزه بروند، زیرا اسرائیل قصد دارد عملیات زمینی را آغاز کند. با وجود هشدار سازمان ملل متحد مبنی بر این که بجا ساختن نیمی از ساکنان غزه منجر به بحران بشری خواهد شد، اسرائیل یک هفته پس از حمله ناگهانی حماس به اسرائیل اعلام کرد که عملیات زمینی را در غزه آغاز خواهد کرد. وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهایش صبح امروز 2 طیاره بسرنشین اوکراین را بر فراز بحیره یسیا در نزدیک سواحل کراسنودار سرنگون کردند. پیش از این مردم از انفجارها در منطقه ساحلی سوچی واقع در بحیره یسیا خبر داده بودند و ویدیوهایی را منتشر کردند که لحظه انفجار بر سر بحیره یسیا در آن دیده می شود. برخی گزارش ها کیند که صدای انفجارها در نزدیک یک پارک در مرکز شهر سوچی شنیده شده. اوکراین در این باره هنوز چیز نگفته. و در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت، هند پاکستان را امروز شکست داد. پاکستان در 42.5 آور 192 دوش برای هند هدف تعیین کرده بود. هند هدف تعیین شده را در 30.3 آور تکمیل کرد و برنده شد. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان فردا در 30مین بازیش در این جام در هند با تیم انگلستان روبرو شود. بازی ساعت 1 پس از چاشت روز یکشنبه و وقت کابل در ورزشگاه کرکت دهلی نو آغاز خواهد شد. افغانستان تاکنون در هر دو بازی گذشته در برابر هند و بنگلادش شکست خورده. انگلستان در دو بازی گذشتهش در یکی برنده شده و در دیگرش بازنده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلام، به این برنامه زیر آسمان کبود با من ژکفر احمدی خوش آمدید. یک مقام ارشد حکومت پاکستان هر گونه سازش در پیوند به ضرب الاجل تعیین شده برای اخراج مهاجران غیر قانونی از آن کشور را رد کرده. سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخلی پاکستان، بروز جمعه به خبرنگاران گفت که تمامی مهاجران غیر قانونی پس از تاریخ تعیین شده اخراج می شوند. حدود دو هفته دیگر مانده به پایان ضرب الاجل حکومت پاکستان برای مهاجران غیر قانونی افغان. حکومت پاکستان گفته که بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا آخر ماه اکتبر امسال پاکستان را ترک کنند، ورنه جایدادهایشان ضبط و خودشان نیز بازداشت و اخراج خواهند شد. حالا از آغاز کمپاین زیر نام غصب املاک در پاکستان هم خبر رسیده. شماری از مهاجران افغان از تخریب خانه هایشان در جاهای مثل اسلام آباد سخن می زنن. نویده افضلی یکی از مهاجران افغان به رادیو آزادی در مورد چشم دیدش چنین گفته:
مهاجرین توسط پلیس پاکستان طور اجباری اخراج میشن و کسایی که در کمپ خانه جور کردن و خانه خامه جور کردن و زندگی میکنن، کسی که اسناد نداره اونا رو به طور بی‌رحمانه و اجباری اخراج میکنن و خانه هایشان تخریب میکنن، از بین میبرن.
وضعیت مهاجران افغان در پاکستان چقدر نگران کننده است؟ چه باید شود و راه های حل چیست؟ اینها و دیگر پرسش‌های مرتبط را در این برنامه به بحث می‌گیریم. شماره‌های تماس با ما را تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. زنگ بزنید و نظر دهید. میمانان این برنامه: میرحمد رؤوفی، رئیس شورای مهاجران افغان مقیم اسلام آباد پاکستان، محمد ابوالاحرار رامسپور، پژوهشگر حقوق بشر در پوهنتون لوند سویدن، محمد اسحاق اطمر، استاد در انستیتیوت دیپلماسی فرهنگی در برلین، و عنایت الله همام، عضو رهبری انجمن بین المللی کارشناسان افغانستان. خیلی خوش آمدین جناب رؤوفی، با شما آغاز میکنیم. میدانین که روند بازداشت مهاجران افغان در پاکستان ادامه داره. حکومت سند در 9 اکتبر گفت که از ماه سپتامبر به این طرف حدود 1800 افغان به اتهام نداشتن اسناد قانونی اقامت بازداشت شدند. اما تعداد از مهاجران افغان و وکیلانشان در شهر کراچی به رادیو آزادی گفتند که حتی افغانهای با اسناد هم بازداشت میشن. وکیلانشان مدعی هستند که به خاطر پول اینا از طرف پلیس بازداشت میشن، هم هرچند پلیس نمیپذیره. شما در کل وضعیت فعلی مهاجران افغان در پاکستان را چطور ارزیابی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، میمانان عزیزی شما، شنوندگان با عزت. باز عرض بکنم که با وجود که روان گاهی کند و گاهی تند، یعنی به این معنا که نسبت به هفته گذشته یک مقدار کاهش در گرفتاری ها با وجود آمده، ولی هر چقدر روزی که میگذره از اکتوبر یک روزی هم کم میشه، معنای چیزه که تشویش و نگرانی تمامی مهاجرینی که در افغانستان هست این بیشتر شده میره. و دقیق هست که نمیتونیم ما ایره نمیتونیم نایده بگیریم که گویا این حالت ها، این بیانیات و بالاخره نظرهای مختلفی که مقامات متهمی دولت پاکستان خلاف اینی 40 سال حساب میمانداریشان، نوازشان از مردم افغانستان این بار بگونه دیگری داره که تغییر بخیره، که خلاف توقع تمام مردم افغانستان این جمله مهاجرین و شاید هم خلاف مردم در باعزت پاکستان هم اینجا باشه، تا جایی که دیگه شده پاکستان حساب اخوانی مختلف باشد، حتی اعظام از این همه از رقمی دارن که پشتیبانی میکنن و پشتیبانی فکر بگوه خود من از مردم جنگ تایر زده و مردم بیچاره افغانستان بنایماجی داره که دفاع بکنن. آن چیزی که برای ما قابل تشویش هست این هست که گاهی در نظر قاضی القضا صراحت داشت که کسایی که با ویزه و پاسپورت و بالاخره رجیستر پلیس داره این از جمله رسیدهای قانونی هست. تمثال مهاجرین قانونی، یعنی کسایی که بعد از 15 آگوست آمدن در داخل خاک پاکستان عمدتاً با ویزه و پاسپورت و با دیگر با چراغ سبزی که از جهان بیرون برای ایجاد نشان داده شده بود، اینا با کشور گویا سوم آمدن تا با کشور دوم بروند. اما متاسفانه با دریغی که ما مردم افغانستان ناسوده کجا رود که آسوده شود، ما مردم افغانستان و خصوصاً مهاجرین همیشه تحت شای حوادث قرار میگیرند. به این معنی که احتمالاً اگر جنگ اوکراین رخ نمیداد، احتمالاً اکثریت این مهاجرین به کشورهای در بیشتر دوم متعلق هم و فیلان برنامه کشورهای مهاجر پذیر انتخاب داره میشه. ولی ما دیدیم که تغییرات آمد و با کمدیو که شروع شد و حتی کمیری ها.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب رؤوفی. تا لحظات دیگر برمیگردیم. رامسپور صاحب، شما هم خیلی خوش آمدین. تشکر از این که در نیم ساعت برنامه با ما هستین. بنابر مصروفیت که البته شما دارین نمیتونین بیشتر بمانین. تشکر بازم. سرپرست وزارت داخله پاکستان گفته که در مورد ضرب العجل تعیین شده برای اخراج مهاجران غیر قانونی از پاکستان هیچ گونه سازش در کار نیست. این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان و نهادهای دیگر از جمله سازمان عفو بین الملل خواهان تجدید نظر در این مورد شدن و گفتن که بازگشت اجباری مهاجران افغان هم پیامدهای جدی امنیتی و سیاسی میتونه برشان داشته باشه و هم پیامدهای اقتصادی. به نظر شما در چنین وضعیت این اقدام پاکستان چقدر در مطابقت با قوانین بین المللی حقوق بشر هست؟ به عنوان یک کارشناس امور حقوق بشر چه فکر میکنین؟
با سلام و درود جناب جکفر صاحب، شما مهمانان گرامی برنامه و شنوندگان عزیز رادیو. متاسفانه پاکستان از جمله کشورهای است در چهار طرف افغانستان که کنوانسیون 1951 که مسئله پناهندگان ملحق نشده و هیچ تعهد به این کنوانسیون تا به حال نداره. برعکس سایر کشورهای همسایه افغانستان من جمله ایران و کشورهای آسیای میانه، حتی ازبکستان هم که با الحاق خود به این کنوانسیون در سال گذشته علاقمندی نشان داده. از این خاطر در چوکات کنوانسیون بین المللی الزامیت نداره و میتوانه که اقدامات را در نپذیرفتن مهاجرین و خارج ساختن مهاجرین انجام بده. اما عرف بین المللی و سایر کنوانسیون های حقوق بشری از جمله کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای موهن و غیر انسانی که پاکستان عضویت کنوانسیون داره، مستلزم ازی است که هرگاه مهاجرین به کشوری که زادگاهشان است دوباره اخراج میشن یا فرستاده میشن و در اونجا با عواقب وخیم از جمله شکنجه مواجه میباشن، باید از اخراج از اونها خودداری بکنن و عرف و تعاملات بین المللی هم مستلزم ازی است. از این جهت دیده میشه که پاکستان شاید بنابر اینکه الزامیتی نداره در قبال کنوانسیون مهاجرت، دست باز داره و میتونه قوانین داخلی خود انجام بده. در داخل پاکستان هم با وجودی که پاکستان چندین دهه میزبان مهاجرین افغانستان بوده از دوران جنگ سرد تا به حال، ولی هیچگاهی قوانین داخلی هم در این زمینه نداره که حمایت واضح از مهاجرین بکنه. از این خاطر اقدامات را که اونا میکنن در چوکات ساختار حقوقی کامل یا حقوق تعاملی، اونا میتونن که تصامیم خود بگیرن، مهاجرین ملکتاشون استرداد بکنن، اونا را اخراج بکنن. اما عرف بین المللی مستلزم ازی است که هر نوع اخراج مهاجرین پناهنده ها از یک کشور به کشور دیگه باید موقرانه باشه، با وقار باشه، مخالف کرامت انسانی نباشه. اما تا جایی که دیده شد برخورد نادرست را که ما در قبال اخراج مهاجرین شاهد هستیم، آزار و اذیت زنا، کودکا و گرفتاری های خودسرانه و توقیف از اینا، اینا کلش چیزایی هستن که اذیت کننده است و در مغایرت با عرف بین المللی قرار داره.
جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق بشر فراتر از پخش اعلامیه و خبرنامه در این مورد مشخص چه کرده میتونن؟ آیا اونا هم مکلفیت دارن با توجه به وضعیت فعلی که شما بهش اشاره کردین به جزئیات؟
متاسفانه که سازمان های بین المللی خود صرفا یک اهرم فشار هستن. عفو بین المللی، دیدبان حقوق بشر و به همین گونه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در افغانستان آقای ریچارد بنت هم در این زمینه اقدامات داشته. اونا با مراجع مختلف تماسهای داشتن و در پیامایی که صادر کردن توقعشون همی بود که پاکستان در این زمینه تجدید نظر بکنه، ولی فراتر از این هیچ چیزی وجود نداره در دست نهادهای حقوق بشری. اما یک چیزی واضح است که ریکارد و یا مو بک‌گراند برخورد غیر انسانی یک مملکت مثل پاکستان در قبال مهاجرین این به ثبت خاطر رساند و بالاتر از این فکر نمی کنم تاثیر داشته باشه.
بسیار جد تشکر از شما جناب اتمر، شما هم خوش آمدین به این برنامه. در پی انتقادهای شدید مهاجران، کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان، چهره های مثل افراسیاب خطک، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر پاکستان و سناتور پیشین این کشور و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر و همچنان خواست حکومت طالبان مبنی بر تجدید نظر در مورد تصمیم اخراج ماجرا، انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در 13 اکتبر روز جمعه استدلال کرد که این درست نیست که حکومت پاکستان مهاجران غیر قانونی را به زور اخراج میکنه. پس به نظر شما این چیست؟ چگونه میشه سیاست فعلی پاکستان را در قبال مهاجران تعریف کرد؟
تشکر احمدی صاحب، سلام بر شما، سلام بر مهمانان گرامی شما و همچنین شنوندای عزیز ما. روابط افغانستان و پاکستان و این که دوستا سر از این مسئله حقوق بشر و حق مهاجرین صحبت کردن که پاکستان در این کنونسیون نبوده و ایره در سال 1951 عضو از این نبوده و ایره امضا نکرده، از خاطر پاکستان حق داره که اقدام کنه. به نظر من این برمیگرده به این که روابط این دو مردم یا این دو ملت چگونه بوده. ببینید، ما در گذشته ها تا جایی که اطلاعات به خاطر دارم، اینمی کسایی که اینا در پاکستان در او وقتی که در افغانستان رژیم شاهی بود و بعد از او جمهوری داوود خان بود، در اونجا یک تعداد امی سران اقوام بنابر مشکلاتی که اینا در پاکستان و مخصوصا حکومت های نظامی پاکستان سر از اینا می آوردن، اینا مهاجر می شدن داخل افغانستان. حکومت های وقت افغانستان بر از اینا امکانات حتی تمام چیزی که اینا ضرورت داشتن، معاش می دادن برشان، جای مناسب بر زندگی بود باش از اینا بود. و حتی همه بزرگا و سران از اینا در کابل بود که ما بیادم است و عرزگاه بدیدن از اینا با ملاقات ها از اینا ما می رفتم. شما از خان غفار خان شروع بکنین به اون ترتیب تا اینمی پایین ترینش که اجمل خطک و اینمی افراسیاب خطک و اینمی ها بودن، اینا کلشان سالهای سال در کابل زندگی کردن، از امکانات بسیار خوب برخوردار بودن و هم همی قسم زبانی که اینمی قبایلی که شما امروز او طرف سرحد میبینین، این قبایل اینا یعنی مستقیماً زیر تسلط پاکستان نبودن و اینا همیشه ادامه کردن که ما قبایل آزاد هستیم و همونطورم بود. حکومت مرکزی پاکستان در اینجا هیچ گونه زمینه مداخله را نداشت و نمیتونستن که اینجا مداخله بکنه. اما زمانی که ما میبینیم، زمانی که شوروی ها به افغانستان تجاوز کردن و اینکه یک سیل از مهاجرین افغانستان به پاکستان مهاجر شدن و در او وقت هم شما میبینین برخورد مردم پاکستان و یا برخورد مردم امی سرحد، اینا بسیار صمیمی و دوستانه بودن. سالهای سالی مردم در اونجا زندگی کردن، روابط بسیار نزدیک با او مردم داشتن، به این ترتیب در مو زمین ها از اینا اینا خانه جور کردن، در خانه از اینا اینا به اصطلاح زندگی میکردن و کدام گفه نبود. هر قدر که حکومت نظامیگر پاکستان تلاش میکرد که اینا در قبایل نفوذ بکنن، اینا نمیتونستن و همی بود که آستا آستا، حتی ما بخاطر دارم در مثال های جمهوریت، اوائل جمهوریت، امی پرویز مشرف از امریکا یک کمک بسیار میلیارد دلاری به نام کری لوگربل اینا از امریکا گرفتن که حدود 8 میلیارد دلار بود یا 9 میلیارد دلار، به خاطر اینکه اینا مناطق قبایلی را و پروژه های انکشافی رو اونجا تطبیق بکنن. به این بهانه ها اینا حکومت های نظامی پاکستان اینا داخل قبایل شدن و آهسته آهسته نفوذ خود در قبایل قائم کردن تا زمانی که اینا اینمی قبایل اینا و شکل یک صوبه در آوردن که از اون صوبه عالی نامش پختونخوا گذاشتن.
بله بسیار جا تشکر از شما. جناب همام شما هم خوش آمدین به این بحث. میدانین که افغانستان در وضعیت بد اقتصادی به سر میبره، حکومت داره که هنوز حتی از طرف پاکستان هم به رسمیت شناخته نشده و به تازگی هم زلزله های ویرانگر و مرگبار مردم را در غرب افغانستان به شدت زیانمند کرد. با توجه به وضعیت فعلی افغانستان، اخراج اجباری بیش از 1,700,000 شهروند این کشور از پاکستان به نظر شما چی پیامد میتونه داشته باشه؟
اول خدمت شما و میمونان عزیزتان و همچنان شنونده های رادیوی موقرتان سلام عرض میکنم و پیش از اون ما میخواییم در مورد این موجودیت مهاجرین افغان که تقریبا 13% از نفوس مهاجر جهان تشکیل میتن و در تقریبا بیشتر از 70 تا 80 کشور جهان زندگی میکنن، این تنها در مسئله رد مرز کردن مهاجرین تنها در پاکستان مطرح نبوده، بلکه در بسیاری کشور هم که یک سلسله قوانین و مسئله خود مد نظر گرفتن. مثلا در اروپا فعلا دوسیه 80,000 نفر افغان چی است که مقامات مختلف اروپایی و کشورهای مختلفشان به این نظر هستند که باید رد مرز شوند. یعنی تنهایی مثلا نیست، هر مملکت به اساس مسائل خاصی که داره و همچنان مکلفیت های حقوقی که قبلا برش جناب رامسپور اشاره کردن میتونه بپذیره یا استنکاف کنه از پذیرش مهاجرین. و گرچه پاکستان خودش از جمله کشورهای امضا کننده کنوانسیون سال 57 باشه نیست، اما یک مسئله است که در مجموع خود میثاق های دیگه بین نبی امو یک سلسله حقوق مهاجرینی نه در کشورهایی که حتی به این چیز پیوست نپیوستن هم به شکل ضمنی حفظ میکنه که چنان اونا تعهدات در مواد و میثاقهای دیگر دارن. اما به شک در شرایط موجود که به سوال شما باز بگردیم، شرایط موجود واقعا اصلا برگشت مهاجرین میتونه چند مسئله را دنبال کنه. چیزهای مسئله است که در روی میز مذاکرات که بین سازمان های غیر بلنی و همچنان سازمان های کمک کننده مهاجرین است میشه به عنوان یک کارت برنده استعمال شود، به خاطر از اینکه تمام حتی ترک ها که تقریبا 360,000 افغان مهاجر میزبانش هستند و چند بار کوشش کردن که سر طریق ایران رد مرزشان کنند، اینها مثلا درباره مهاجرین با وجود کشور از نظر وضعیت اقتصادی به مراتب بهتر از پاکستان هستند، از مهاجرین سوریه در برابر اروپا به عنوان گهرم فشار سیاسی و اقتصادی استفاده کردن و اونا را مکلف ساختن که بیاین و استفاده چی کنند، کمک کنند. یک مسئله که در موضوع مهاجرین همیشه مخفی میمانه، کشورهایی که باعث ایجاد و ایجاد این موج از مهاجرین شدن همیشه در گندی خیر میشینند به گفته معروف افغانها و صد مشاور میباشند.
جناب امام بسیار معذرت میخوایم، کوتاه، افغانستان فعلی چقدر آماده پذیرش صدها هزار مهاجر هست؟
طور است که در شرایط خاصی که ما بله خبر دارین این است که افغانستان شرایط پذیرش حتی اتباعی خود
خب تماس ما ظاهرن با آقای همام قطع شد یا هم صدایشان را نمیشنویم. خب کوشش میکنیم دوباره با ایشان تماس برقرار بکنیم. خب دوباره زنگ میزنیم برشون. بله خب جناب رامسپور، ماجران افغان میدونین که از سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر میخوان که بر حکومت پاکستان فشار بیارن تا در تصمیمش تجدید نظر بکنه، و شما هم پیشتر به تلاش های از این قبیل اشاره کردین و ظاهراً زیاد شما هم به نتیجه این تلاش ها خوشبین نیستین. پس چه گزینه بر از این مهاجران میمانه؟
ببینید ما در پاکستان مهاجرینی که داریم و ایسای ها هم کمی مختلف است، بین 4 میلیون نشان میتا و 1.7 میلیون مهاجر غیر قانونی نشان میتا و بین 600 هزار یا 700 هزار افغان هایی را نشان میتا که بعد از 15 آگوست 2021 بنابر تحول در افغانستان اینا در پاکستان مهاجر شدن و اینا پاکستان هم من حیث یک محل برای عبور و برای رسیدن برای کشور سوم در نظر گرفتن. در این طور یک حالت قرار داریم. در بین این مهاجرینی که تازه به پاکستان رسیده بین 600 یا 700 هزار اکثرا کسانی هستند که حراس دارن از بازگشت مجددشان به افغانستان و واقعا نگرانی‌هایی در این زمینه وجود داره و سازمان های حقوق بشری هم دیدگاه‌هایشان بیشتر متوجه از این افراد هستند در قدم اول که باید بر از اینا یک اولویت داده شود. کشورهایی که پذیرش از اینا را در نظر دارن اونا باید در قسمت تسریع کیسای پناهندگی از اینا اقدامات لازم به خرج بتن، ولی متاسفانه یک نوع بیروکراسی و یک نوع تعلل هم در پذیرش کشورهای سوم به نظر میرسه، چرا این پروسه بسیار سکون با کندی پیش میره فعلا. و عمر این در قسمت مهاجرینی که از سالهای قبل در اوج جا به جا بودن، البته قوانین داخلی و موضوعات حقوق بشری رو بین هم باید تفکیک بکنیم. پاکستان در محدوده قوانین ملی خود طبعا اقدامات را که میکنه متکی به نظام قانونی و حقوقیش است و حق مسلمش است، به خاطر از اینکه ادعای وجود داره که اکثریت از افغان ها به شکل غیر مستحق شهروندی های جعلی پاکستان به دست آوردن یا املاک در اونجا دارن و کمیسیونی رو اونا تعیین کردن تا تثبیت شوه و بالاخره ممکن املاک از اینا مصادره شوه و اینا بل جبر یا به هر شکلی باشه به افغانستان اخراج شوند. اما در قسمت موازین حقوق بشری و خطر که متوجه افغان های 600 هزار یا 700 هزار است که در دو سال گذشته اونجا رفتن، یک سلسله اقدامات بشردوستانه باید از طرف مجامع بین المللی و فشارهایی که میتونن بالای حکومت پاکستان وارد بکنن به طور عاجل روی دست گرفته شود. فرصتی را که برای از این مهاجرین داده شده بسیار اندک است و به هیچ گونه این مهاجرین ما شما میبینیم که اکثرشان طبقه متوسطی بودن از افغانستان که اونجا پناهنده شدن موقتا. اینا در عملیات های تروریستی که پاکستانی ها ادعا میکنن از طرف تی تی پی و دیگرها صورت گرفته و افغان ها در او دخیل هستن، اینا دست نداشتن. برعکس افغان هایی که در این عملیات ها ادعای وجود داره از جمله کسانی بودن که یا از داخل افغانستان از صفوف طالبا به تحریک طالبای پاکستانی پیوستن بنابر روابطی که اینا داشتن در گذشته، و یا هم از کسانی بودن که در گذشته ها در کمپای مهاجرین در داخل افغانستان در داخل پاکستان بود و باش داشتن. از این خاطر یک تفکیک در اینجا بسیار ضرور است، یک اولویت بندی برای تسریع پروسه ای افغان هایی که باید به کشور سوم بره ضرور است. اما تا جایی که من معلومات دارم و تا جایی که در تماس با نهادهای حقوق بشری هستم، پروسه کاری افغانهایی که به بیرون میرن بسیار زیاد به کندی پیش میره.
بله، و شما میدانین که حکومت افغانستان، حکومت طالبان در افغانستان هم ادعای دست داشتن شهروندان افغانستان حداقل در 14 حمله به گفته مقامهای پاکستان را رد کردن. بسیار زیاد تشکر از شما، شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. این برنامه روزهای شنبه به گونه زنده ساعت 8-9 به وقت افغانستان پخش می شود. وضعیت مهاجران افغان در پاکستان چقدر نگران کننده است؟ از همین حالا می توانید به ما زنگ بزنید و نظر دهید. شماره واتساپ ماست 0042-02-21-12-46-01 و شماره تماس مستقیم با ما 0042-02-21-12-45-01. آقای رؤوفی، شما به عنوان رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد پاکستان میدانین که پس از اعلام ضرب الاجل حکومت پاکستان در مورد اخراج مهاجران غیر قانونی، چه تعداد مهاجر افغان تا حالا پاکستان را ترک کردن؟
سلامی مجید در شوار مهمان عزیز، گرچه دقیقاً صد در شوار هست که آدم بگوید ولی آن آجید این چیز مایوس شدن. یک کسایی که امکانیت بازگشت خدا داره و در محیط گرابون
آقای روفی، بسیار معذرت میخوایم پیش از اینکه ادامه بتین، با معذرت ممکن هست یک مقدار جایتان رو تغییر بتین چون کیفیت صدای شما زیاد خوب نیست و درست شما رو شنیده نمیتونیم. شما میشه صحبت کنین بشنیم که چطور هست؟
ما کردم که مهاجرین هر روزه در اثر فشاری که من بالای مهاجرین که جان داره، شاید در نظر سازها خانواده از مد ترخم از خارج شد و حتی اگر اطلاع رخم است که در روزانه و سازها 500 خانواده جا میبره و او کدام مهاجر است؟ او مهاجر است که از یک طرف امکانیت اقتصادی را پیدا کرده که از یکل توانی در چی را داره؟ اینمو کرایه موتر و انتقال وسایل چه داره؟ دوم کسایی است که دیگر مایوس شده از کشورهای مهاجرپذیر، از دفاتر ملزم متحد یونیسیار و نتایل در حساب در کشورهای کمک‌رسان و نیازهای کمک‌رسان این خدا کشیده میکشه در وطن میره اونجاست که وقت مشکلی نداره. ولی باید عرض کنم که مهاجرین اینجا یک تفکیک به صورت بگره که در پاکستان چند سه قسم مهاجر وجود دارن. یک ماجینی که براخن در اثر بیکاری که رو هیچ امکانیت کار و زندگی برشن مساید نیست، آمدن مسئول کار و بار غریبی از گذشته تاوال. دوم یکی از سرمایه‌گذاری های جاسته های که در گذشته چه دال قبل یکی با چه دال قبل که همون که دا وجود داره که اینا با سرمایه های سرمایه‌گذاری کردن، خانه را غصب کردن، زمین را غصب کردن، معنایش این است که اینا ثروت و سرمایه همینجا پیدا کردن و کار کردن، مسئول کارشون در داخل پاکستان این است که صاحب کارخانه و دکان و بالاخره تجارتخانه، حتی تولید قالین و دیگرها که همگیش در حقیقت به نفع پاکستان هم است. اینا در این گابی دوم شد. سومین مهاجری که اونا دارای کارت هم میخوان، اونا از شناختی کارت پاکستان از 40 سال پیش 30 سال پیش داشتن و اونا یک مسئولیت هم داشتن و حالی هم پاکستان دارن. سومین گروه مهاجرین که بعد از 15 اگست که حدود 70,000 یا بیشتر کمتر وجود داره، این مهاجرین کسانی است که به امیدی فردر عزیزه که گویا کشورهای مهاجرپذیر که به این چراغ سبز نشان داده و متعارف کرده با پاسپورت و ویزه و قانونن وارد کشور شد. از قرار به این بود گرفته چند ماه در ماهای اول دوم سوم چهارم به کشورهای مهاجرپذیر انتقال شود. بیشتر هم عرض کردم که تصفانه ما زیر تحصیل جنگلیکان قرار گرفتیم و کشورها مصروف دیگر جای شدند.
بله، تشکر جناب روفی، تشکر از شما. چون کیفیت صدای شما زیاد خوب نیست، ما کوشش میکنیم از طریق دیگه برای شما زنگ بزنیم. بله، بسیار زیاد تشکر از شما. عطمان به شما دوباره از طریق عطمان. خب جناب همام، شما هم دوباره خوش آمدین، تماس شما با ما قطع شد. صحبت هایتان را میشه تکمیل بکنین در مورد این که در حال حاضر افغانستان چقدر آماده پذیرش صدها هزار شهروندش هست و چه پیامد میتونه داشته باشه اخراج اجباری صدها هزار ماجر افغان از پاکستان؟ اما کوتاه لطفا.
بله، قسمی که خدمتتون عرض کردم واقعا در شرایط خاصی که ما قرار داریم، دولت افغانستان قرار داره و همچنان شرایطی که در خود جامعه محاکم است و با انجماد تمام یعنی پسندازهای مردم افغانستان که مردم در امریکا و جاهای مختلف دیگه، واقعا چیز صحیح مناور مقامات رسمی بسیار کم است. اما میمونه مقامات به حساب غیر دولتی، مؤسسات خیریه و کمک کنند زنده میتونن در اینجا صاحب مانور دارن، میتونن کار کنن. همچنان برای اول یک پلان اضطراری باید جور کنن و برای پلان اضطراری باید اقدام کنن. اگر واقعا دولت پاکستان اگر متقاعد ساخته نمیتونن یا در دولت افغانستان میتونن مهلت بگیرن، فشار بیارن و همچنان یک قسمت فشار پاکستانی ها هم شاید به این دلیل باشه که بتونن یک سلا.
آقای همام بسیار معذرت میخوایم، پیش از اینکه شما ادامه بدین، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر به تازگی در مورد تصمیم حکومت پاکستان گفت که اخراج اجباری شهروندان افغانستان از پاکستان میتونه به بدتر شدن وضعیت حقوق بشری بینجامه. چقدر موافق هستین شما؟
طور است که وضعیت را که مثلا ما در جای دیگه مثل اوکراین یا تا فلسطین یا جای دیگه میبینیم ممکن است در افغانستان تکرار نشد. بدله گرچه فشار خوب است، گرچه سخنا به نفع مهاجرین و به نفع مصالح مردم افغانستان است، اما یک مسئله است که جامعه افغانستان مثلا در این شرایط خاص 11000 مهاجر از در کمپ گولان از مردم پاکستان در شرایطی که حملات نظامی بر سر مناطق سرحدی در اردوی پاکستان کرد، مهاجر افغانستان 76000 نفر در خود پذیرفتن. دولت مردم افغانستان با وجود از تساندهای قومی قبیلوی رشته های مختلفی که هست میتونن قسمت از این را جذب کنن. و دیگه مهاجرینی که هستن مهاجرین شهری هستن، مهاجرین شهری عموما کسایی هستن که بازم بازی کسایی خود در اینجا دارن، اونا با دلایل ترجیحات فرهنگی و روانی که هست میخواستن از افغانستان براین و یک قسمت پول هم خرج کردن برای اخذ ویزا. مثلا 1000 رو در وقتایی که ویزه پاکستان نمیدادن نمیشد 1000 دلار برای گرفتن ویزای پاکستان و شاید بیشتر برای چی بودن. این طبقه نسبتا متوسط
اما متوسط جناب همام با معذرت قسمی که بیشتر آقای رؤوفی گفتن، تعداد زیادی از این مهاجرین از سالهای سال به این طرف در پاکستان زندگی میکنن، اصلا خانه و کاشانه و جایداد در افغانستان ندارن و حدود 600000 شهروند دیگه افغانستان که همزمان با 15 آگست افغانستان را ترک کردن و به پاکستان رفتن، اینا هم تمام دار و ندارشان را فروختن و فعلا اکثریتشان چیز ندارن و با بازگشت به افغانستان هم به گفته آگاهان اینا دچار مشکلات زیادی خواهند شد. بیایید در این مورد نظر آقای اطمر را هم بشنویم. اطمر صاحب شما چه فکر میکنین؟
یعنی من خواستم یک مسئله را یادهانی کنم که اصلا مهاجرینی که از سالهای متمادی در اونجا باقی ماندن ولو با کارهای بسیار نازل یا کارهای متوسط دست میزنن، اونها یک سلسله از امو اسناد قانونی خود قبلا طی مراحل کردن و دارن. منتها 660000 نفر را که در موج آخری مهاجرت رفتن، اینا اصلا مشکلات فردی و سندی دارن. بسیاری کسا ویزا گرفته بودن.
اما در کل شمار مهاجرینی که قرار است از پاکستان اخراج شوند، البته مهاجران افغان، حدود 1,700,000 تن اعلام شده از طرف حکومت پاکستان رسما. بیاین اجازه بدین که نظر آقای اطمر را هم بشنویم در مورد پیامدهای اخراج این مهاجرین و بازگشت اجباریشان به افغانستان.
خب عرض من است که اول حکومت طالبان باید یک راه حل برای جستجو بکنن. ببینین این مسئولیت حکومت فعلی است که اینا از مهاجر افغانی خود چی از حق بشریشان است و چی از حق اجتماعی و انسانی است و چی هم از حقوقشان است باید اینا دفاع بکنن. امی تماس ها را ایواز ازی که حکومت پاکستان با کنوانسین ها و مراجع حقوقی و بشری جهان میگیره، این را باید طالب ها خودشان اداره بکنن و با اونا در تماسشان و فشار از بیرون بالای حکومت پاکستان وارد بسازن. این یک فاجعه انسانی است. یعنی شما ایتو فکر بکنین، اول خوامو در پاکستان رژیم هایی که بودن اینا زیادتر پابند به مسائل حقوق بشری و به اصطلاح دموکراسی و همسایگی و ایگپان نداشتن یا همیشه اینا منافع خود و منافع مقطعی خود در نظر داشتن. بر ترتیبش این مسئولیت حکومت طالبان جور میشه که اینا کدمی مراجع بین‌المللی و کدی کشورهای همسایه و کشورهای که اینا اعمال نفوذ کرده میتونن بالای حکومت پاکستان که از اینا تماس بگیره. عرضمایی بود که یک فاجعه انسانی میشه اگر واقعا یک میلیون و 700,000 نفر شما در طول دو هفته وارد افغانستان بسازین، ولو که اینا داخل افغانستان هم شود. در داخل افغانستان چی امکانات بر از اینا موجود است؟ امیالی حکومت طالبان بر از اینا چی پیش بینی داره که اینمی مردم که ما در کجا باید اینا خیمه خود استاد بکنن؟ چی قسم باید اینا جای بجا شوانی خویید؟
جناب اطمر شما به خیمه اشاره کردین، ما گزارش های از هرات زلزله زده داریم که زنان و کودکان به دنبال این رویداد طبیعی شبانه در فضای باز و سرد میخوابن. یعنی زمانی که به این افراد رسیدگی به موقع نشده، چطور میشه تضمین کرد که این افراد دیگی که وارد افغانستان میشه باز در اختیار از اینا خیمه و سرپناه و ایگپا قرار داده خواهد شد؟
عرض مایی بود که مسئولیت شانستی که نمی کنن، این بحث جداگان است. این که اینا مدیریت کدر نمی تانن، این بحث جداگان است. این که اینا هر چیز از آسمان می خواه و در زمین هیچ کار خودشان نمی کنه، این علایده است. مثل که ملا حسن آخوند گفت که از ما نان نخواه، نان از خدا می خواه. اینا نگه کل گپا او رقم اگر باشه میده که یک بحث جداگان است که او را بار نمیتونه.
بله. یک بحث هم امکانات مطرح است، منابع. بیاین در این مورد از آقای رامسپور بپرسیم. رامسپور صاحب، شما میدونین که افغانستان حکومت به رهبری طالبان در این کشور با تحریم های شدید اقتصادی روبرو هست. بسیاری از تحریم ها هنوز برداشتن نشده و یکی از دلایل اصلی هم رعایت نشدن حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان از سوی طالبان خوانده میشه. در چنین وضعیت، با توجه به امکانات فعلی این حکومت، فکر میکنین به این صدها هزار مهاجر که قرار است برگردن به افغانستان، حاکمان فعلی افغانستان رسیدگی کرده خواهند توانست؟
متاسفانه نگرانی ها وجود داره، به خاطر از اینکه اکثریت مهاجرینی که در پاکستان حضور داشتن در طی سالها به گونه زندگی از اونا در اوج جا افتاده بود. مثلا زمینه های تعلیم برای کودکان از اونا، برای دختران از اونا مساعد بود در اونجا، ولی متاسفانه وقتی که اونا به افغانستان میان، اول خوب مسئله محدودیت های تعلیمی و تحصیلی از در اینجا برای اطفال از اونا که خودش یک چالش بزرگ بر از اونا است، از یک مزیت بسیار بزرگ معنوی در زندگیشان محروم میشن. دوم مسائل اقتصادی است. واقعا تحریم ها و تعذیراتی که امروز بالای حاکمیت موجود طالبان در افغانستان از طرف جامعه بین المللی اعمال میشه، چالش های بسیار بزرگ را به وجود خواهد آورد. تبادلات بانکی رسمی وجود نداره، سرمایه گذاری وجود نداره، فرار سرمایه ها ادامه داره و زیربنایی هم که به گونه گفته میشه در افغانستان زیر ساخت است، بسیار زود ثمر نیست و نمیتونه در به صورت آنی مشکلات مردم افغانستان حل کنه. برای فراهمسازی زمینای بسیار ابتدایی که برای زلزله زده های هرات بود و شما اشاره فرمودین، نتونستن به شکل لازم رسیدگی صورت بگیره، چرا سبب یک تعداد بسیار بزرگی از افغان هایی که اونا در این شرایطی که سرما هم تقریبا آمدنی هست به زودی اینا به افغانستان وارد شوند. اساسا خب باید یک نقطه را متوجه باشیم، ما و شما که در طی 20 سال در جمهوریت هم حکومت های وقت هم علی رغم سرازیر شدن پول های هنگفت و کمک های بین المللی، یک استراتژی بسیار جامعی را که مشوق بازگشت مهاجرین از کشورهای همسایه به افغانستان باشه، هرگز نتونستن روی دست بگیرن و یا بنابر علت هایی که فساد گسترده اداری وجود داشت، حتی همون زمینه های محدودی را هم که برای بازگشت مهاجرین در نظر گرفته می شد حیف و میل می شد. به عنوان مثال از شهرک هایی که برای مهاجرین بازگشت کننده باید ساخته می شد، هیچ چیزی ما شما نمیبینیم و این زمینه برای از اونا به شکل که لازم بود در نظر گرفتن نشده بود. از این خاطر یک مقدار بار ملامتی هم باید سر همین حکومت گذشته هم بندازیم که چطور نتونستن در طی 20 سال گذشته این زمینه را فراهم بسازن و حال به یک بارگی افغانستان با این چالش مواجه میشه. ما نمیتونیم کشور همسایه را 100% ملامت بکنیم به خاطر ازی، به خاطر که او حق حاکمیت ملی خود داره، قلمرو خود داره و میتونه قوانین خود اجرا بکنه و این بستگی به این داره که حاکمیت موجود چطور میتونه این مشکل حل بکنه. ما فکر میکنم از یک جهت خود رویه های بالمثل هم اصول دیپلماسی و روابط بین المللی است. اگر حاکمیت موجود هم بتونه که از وسایل دیپلماسی که میتونه بر علیه کشور همسایه برای وارد کردن فشار و وارد کردن تأخیر در این مسئله که اونا رو وادار بسازه استفاده بکنه، باید استفاده بکنه و همین فرصت است.
بله، بسیار جا تشکر از شما. آقای رؤوفی، UNHCR هم در مورد وضعیت فعلی مهاجران افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده و از مقامات حکومت پاکستان خواسته که در مورد تصمیمشان تجدید نظر بکنن. چقدر شما امیدوار هستین که تلاش‌های نهادهای مثل UNHCR بالاخره نتیجه خواهد داد؟ تعدادی از مهاجران افغان را که ما همراهشان در پاکستان صحبت کردیم، اینا انتظار دارند که حداقل چند ماه بر از اینا فرصت و مهلت داده شود تا بتونن جای و جایداد خود را به فروش برسانن و باز بعد از او به کشور یا به افغانستان یا به جای دیگر برن. آقای رؤوفی،
صدای مرا داره؟
صدای شما شنیده میشه. بله،
صدای مرا داره؟
بله بله.
سلام مجدد به شما. باید عرض بکنم که یکی خوب گبی ایسته که امیدواری هست، یکی رعزه خدمات هست. بیم یک مقدار واضح تر سریع تر میشه که بیشتر مهمان عزیز راجی و عمل کرده دولت دموکراتیک گویا در افغانستان گفتن. این واقعیت های جامعه ماست. اینه میگرم در داخل در
جناب رؤوفی، بسیار معذرت میخوایم، ممکن هست که یک مقدار موقعیت تا نتغییر بتین چون کیفیت صدای شما زیاد خوب نیست و
تلفونی مشکل در تلفونی هست. خب چطور شد؟ آقای باجت خوبتر شد؟
خب کش میکنیم، چاره بکنیم.
بله.
مهربانی بکنیم، صحبت کنیم.
من خدمت آمود مرز کنم که این مشکلات ها یک مدار واقع در طی دو سال که مهاجرین یک بعد از 15 اگست 5-6 هزار نفر آمده، یک کوتاه و خلاصه اینا کلن مهاجرین سیاسی هستن. به چی معنا؟ به این معنا که در دولت گذشته یا هر چیزی که بودن در سطح بالا و پایین کارهای اون زمان بودن، بنا به اختلافاتی که با این دولت در دو سه دلیل داشتن و دارن. یک، از نظر عمل کرد، چون که قاضی هستن، سروار هستن، نظامی ها بودن، جنرال ها بودن، هر جسده که بودن، این یک اختلاف نظری که داشتن با گروه طالب ها برامدن. کبی دوم شد که باید فراموش نکنید که خیلی این یعنی اپارتاید جنسیتی فامیل ها را ناگذیر ساخته و مجبور می شده که بخاطر تحصیل و دوام در تعلیم و تربیه اولادشان دخترشان براین که هسته بود، چون اینا فروختن ویزه گرفتن، پاتورن یک ویزه را 12,000 دلار گرفتن. یک ویزه را شما فکر کنید در وقتی که ضرورت می شود، در اون پیشتر دوستی ما فرمودن 12,000 دلار دادن، ویزه گرفتن، برآمدن. چه اومین نگر گروه دیگه هم بینا به حالتی که نمی تانیست دوام بتر به مورد در بیکاری فقر نگی اینا هم شامل این نمی گروه به حساب ماجید نی به 15 اکس شدن برآمدن. ایجا حال سوال ایجاست، سوال ایجا کم است که ما اول و بسیار هم میخوایم که قبول نکنیم که فعلا پاکستان کمیسیون 1951 امضا نکرد، ولی کدام جزیره قدرتی و جرمانده جامعه بینالمللی خونه است.
بله.
دفتر یونیسیاد.
جناب رؤوفی، بسیار معذرت میخوایم. بله. شما با نهادهای مثل UNHCR در تماس هستین؟ از نزدیک با اونا این نگرانی ها را مطرح کردین؟ چی پاسخ گرفتین؟ کوتاه لطفاً.
ما خدمت آن از بکنم که یک مقدار وقت بدن که سومین نامه ایست که ما برای قوانین دولت در پاکستان که وقتا معلوم است که اجازه تظاهرات یک بار ما هم لازم نمیدیم نیست، به نام اعتراضی است که اومین نامر آخرین نامر خود ما در 6 اکتبر به اینجا به نامی حالت داخلی که به روز آمد به یونسکو رو نیازهای به حساب عبدی و قضایی خیلی دولت پاکستان و وزارت داخله و بالاخره در صدر اعظم رساندیم. ما تمنا داریم که تفکیک شود. همیشه ما از یونسکو هم تاگیم که از همین وقتی که مهاجر میگیم در مجموع مهاجرین خسته خیز از جا یکی مهاجرین 15 و بلد 15 اگست است که من اونی اویش روشن است که بنابر حالت سیاسی بودنش و چراغای سردی که در کشورهای مهاجر پذیر برشان داره ایز آمده که منتظر او سر نوشته است. دومین مهاجر نیست که بیچاره غریب و بیچاره ما بخاطر کار بار تایی در 2 سال پیش یا 20 سال پیش اونی اون مردم است. سوم متشکرم. نیستی بودن که با یک مشترمایه از وطن دبینه با حالت فرار کردن جا سرمایه گذاری کردن. حتی ما شما خود دیجان است اینکه هم در تیر تولیدی هم در قالین ولی در سازیات قالین در افغانستان از این پاکستان شروع میشه.
تشکر از شما. بله. تشکر از شما جناب روفی. تشکر جناب همام. شما پیشتر شنیدین آقای اطمر گفت که حاکمان فعلی افغانستان مسئولیت و مکلفیت دارن که شرایط را برای صدها هزار مهاجر افغان که قرار است از پاکستان اخراج شوند و به افغانستان بیاین فراهم بکنه. چقدر موافق هستین شما؟ فکر میکنین چقدر منابع و امکانات وجود داره؟
خدمتتون عرض کنم که منابع و امکاناتی که در چیز احصایه‌های رسمی و عملی که خصوصا با ارقامی که ادارات افغانی آموخته بودن و یا در امور مهاجرت در او طرف سرحد در پاکستان مصرف شد به او امکانات اصلا دسترسی ندارن. و یک مشکل دیگه است. مشکل دیگه ای است که ما یک تعداد نهادهای بین‌المللی که صادق دریجه بار از شانه حکومت‌ها و مقامات رسمی کم میکردن و باعث میشدن که تصمیم‌گیری خود یک ذره با شیرینی و با نرمی و ملایمت عمل کنن. اونا هم در افغانستان غایب هستن نیستن. دیگه حتما مشکلات را به وجود میاره. اما بالاخره هر مشکل رای
حل اما جناب امام بسیار معذرت میخوایم شما به کاهش چشمگیر کمک ها و حضور نهادهای امدادرسان اشاره کردین، اما مقصر اصلی در اینجا کیست؟ کی وضعیت را پیش آورده به نظرتون؟
به طور است بر هر قسمت پیشتر من خدمت شما بسیار ایجاز اختصار یاد کردم که مقصرین اصلی امروز در جاهای بلند چیشتن و کت به کسی چیز نمیگن. مقصر اصلی مثلا شما فکر کنیم ما با مسئله هلال احمر داشتیم، تمام بودجه زیر حیف و میل تمام اون مسئولین سابقه نظام شد. نظام همه کسایی که در این نظام بودن هیچ اصلا برای عملیات اضطراری از این قبیل یا مثلا ایراد اصلا آمادگی سازمانی نداشتن. این نهادها که اصلا برای آینده باید سرمایه گذاری کنند، خیمه، تدارک خیمه، تدارک مواد غذایی برای
منظور شما از مسئولین نظام کی است؟ طالبان یا
مسئولین نظام جمهوریت مدفونه؟ بله، در گذشته هیچ اونا احساس
چرا تو فکر میکنین شما جناب دو سال هست بله. بیش از دو سال هست که حکومت طالبان در افغانستان بر سر قدرت هست. فکر نمیکنین با توجه به زلزله پکتیکا و خوست فکر نمیکنین باید آمادگی لازم گرفته میشد؟
فرموده شما تا جای درست است. دو سال هم وقت خوب است، اما شما فکر کنین یک مملکت که تمام بار سپرده های بانکیش همه منجمد است، یک مملکت که در سیستم جهانی سویفت و تبادلات بین‌المللی پول به بسیار مشکلات با تقلا کار میکنه، چطور امکان داره که تبتان یک جمهوریت را که با پول دارایی های بسیار نجومی، ارقام نجومی که در تریلیون دلار هم رسید، اونا مشکلات در ظرف 20 سال حل نکنه، اینا بتانند در ظرف 2 سال حل کنن. انصاف در مورد هر کس باید رعایت بله. شود.
اجازه بدین جناب همام، چون فرصت ما کم هست، بیاین تبصره بله. آقای رامسپور را در مورد آنچه شما بهش باور دارین بشنویم، باز به سراغ دیگه میمونا هم میریم. رامسپور صاحب بسیار کوتاه به نظر شما چقدر میشه حاکمان فعلی را مسئول و مکلف دانست و چقدر میشه بار ملامتی را به مسئولان نظام قبلی گذاشت؟ که تالت فن رامسپور صاحب
ببخشم سالین بود. ما قبلا هم اشاره کردم که در 20 سال گذشته هم ما استراتژی جامعی که مشاوق عودت مهاجرین بود نداشتیم و در 2 سال گذشته که حاکمیت موجود در افغانستان تسلط پیدا کرده، ما هم باز هم برنامه های مشخص را که برای عودت مهاجرین و آمادگی های لازم می داشتیم برای این مسئله نداشتیم. درست است که در حوادث غیر مترقبه و طبیعی مثل سیلاب ها و زلزله که در پکتیا واقع شد اقدامات صورت گرفت، ولی یک منیجمنت لازم و یک چوکات حقوقی که بتانه این موضوعات تنظیم بکنه ما تا هنوز در افغانستان نداریم. به عنوان مثال امروز اگر همی مهاجرین به افغانستان عودت میکنن، مسئله تعلیم و تربیه و مسئله جایگزینی از اینا، جابجایی از اینا چگونه صورت میگیره؟ تا به حال هیچ یک برنامه وجود نداره.
اما شما شنیدین جناب رامسپور، آقای همام اشاره کردن به تحریم های فعلی که بر افغانستان وارد هست. سوال مطرح میشه که عامل کی هست؟ چرا تحریم ها وضع شد؟ چرا افغانستان در چنین وضعیت امروز قرار داره؟ یعنی راه حل وجود داره؟ دختران و زنان حق کار کردن، رفتن به مکتب، رفتن به پانتون را ندارن. اگر چنین نمی بود امروز افغانستان شاید متفاوت می بود.
خود طبیعتا من نخواستم به ابعاد سیاسی مثلا بپردازم چون خارج صلاحیت فکری خود میدانستم. دقیقا که موضوعات است که اگر میشد، ای کاش میشد، دنیا طرفدار یک تعامل سالم و سازنده بود، دنیا طرفدار یک ساختار ملی و مردمی و مشروعیت ملی بود، دنیا طرفدار از این است که یک چارچوبات حقوقی برای یک نظام سیاسی در افغانستان به وجود بیاد و دنیا به اساس از او با این نظام با دست باز تعامل بکنه. و تنها امو تعامل سازنده دنیا و سخاوتمندانه دنیا میتونه که مشکلات عمیق افغانستان که در عرصه اقتصاد، مسائل اجتماعی و مهاجرت و اینا داره حل بکنه. در یک چنین یک حالتی که ما در نبود همه این موضوعات قرار داریم، واقعا مشکل است که دنیا در یک تعامل سازنده قرار بگیره. چیزایی که امروز دنیا انجام میده با کمک های موقتی بشردوستانه یا فراخوانایی که ملل متحد هم مساله انجام میده، این چیزای بسیار موقتی است و به هیچ وجه مشکلات درازمدتی مردم افغانستان با شمول عودت مهاجرین حل کرده نمیتونند.
بله، بسیار زیاد تشکر جناب اطمر. کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. میدانین که حاکمان فعلی افغانستان در مورد تصمیم اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از پاکستان واکنش نشان دادن، از جمله سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان این تصمیم را غیر عادلانه خواند و نکوهش کرد. اخراج این مهاجران بر روابط دو طرف چقدر اثرگذار میتونه باشه؟ روابطی که پیشاپیش سرد هست. کوتا،
یقینا ما ایتو فکر میکنم که این روابط دیگه هم تیره تر میسازه و پاکستانیا از امی موقع استفاده میکنن، کوشش میکنن که فشار از امی خود روی حکومت طالبا وارد بسازه تا که پاکستانیا به اهدافی که میخوان از طریق طالبا به او برسن و او آوردن مثلا مثال تی تی پی پاکستان یا محدود ساختن از اونا یا کشیدن از اونا از افغانستان است که به این صورت من فکر میکنم حکومت طالبا به او تسلیم نخواهد شد. بر صورتش ما امروز مواجه هستیم با 2 بحران عمده. یکی می بحرانی که از زلزله در کشور به وجود آمده، دیگه بحران مهاجرین. اینالی هر نظامی که هست بر ما مهم نیست که طالب هست یا جمهوریت هست یا کی هست، این مکلفیت داره که این بحران مدیریت بکنه و راه و کار را به کار بگیره و دست بگیره که بحران را کنترل بکنه و یک راه مناسب بیرون رفت برازی پیدا بکنه.
بسیار زیاد تشکر از حضور همه شما در این برنامه زیر آسمان کبود. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. Oh,